خیلی سریع میخواییم سر بزنیم به سامانه پیامکی 3102 و پاسخهایی که شما برای ما فرستادید. یکی از شنوندگان گفتن که گزینه ها رو بخونیم. من خیلی خلاصه کیس رو بگم. یه کودک 5 ساله‌ای بود که با تشخیص دیکی‌ای داشتیم درمانش میکردیم، 170 سیسی نورمال سالین براش تجویز کردیم و نیم ساعت بعد هم یک دوز بیکربنات سدیم به میزان 10 سیسی تجویز شده بود. انسولین هم به دلیل هایپوکالمی به تعویق افتاده بود که بیمار پس از 3 ساعت فوت شده. کدام گزینه عامل اصلی فوتش بود؟ گزینه اول تجویز 170 سیسی نورمال سالین، گزینه دوم 10 سیسی بیکربنات و گزینه سوم هم به تعویق انداختن انسولین. گزینه اول رو حبیبی از تبریز به سامانه پیامکی 3102 برای ما ارسال کردن. گزینه سوم رو ابراهیم امینی از قزوین گفتن صحیحه. 917-815 گزینه دوم رو انتخاب کردن، 10 سیسی بیکربنات سدیم. همین گزینه رو 922-971-17 انتخاب کردند و بسیار پیامک هایی که به دست ما رسید، اما به دلیل محدودیت زمان نتونستیم همش رو با شما به اشتراک بگذاریم. ارتباطمون مجدد برقرار شده با خانم دکتر آقا مهدی. خانم دکتر عرض سلام مجدد.
سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمت شما.
ما حدود 8 دقیقه فرصت داریم. من خیلی وقت رو نمیگیرم، در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون از شما. کیسی که مطرح شد یک بیمار کریتیکال در حیطه اورژانس کودکان هست که بیمار با دیگه مراجعه میکنه به بیمارستان و همون جور که توضیح داده شد بعد از شروع درمان یه چند ساعت بعد از شروع درمان دچار عارضه‌ای میشه که منجر به مرگ بیمار میشه. این کیس به این جهت طراحی شد که ما در حیطه قدرت اطفال اعتقاد داریم که بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 که معمولا با دیکی به اورژانس بیمارستان مراجعه میکنن در صورت درمان مناسب و به موقع میتونن حتما به زندگی نسبتاً طبیعی برگردن بدون اینکه عارضه یا مشکل خاصی پیدا کنن. و اگر در سیر درمان دیکی دقت کافی از طرف سیستم درمان صورت نگیره، احتمال وقوع عوارض، حالا هم ناشی از خود این بیماری دیکی و هم اقداماتی که ما به عنوان کار درمانی برای بیمار انجام میدیم، به صورت یاتروژنیک میتونه بیمار رو دچار عارضه بکنه و منجر به این بشه که موربیدیتی یا مورتالیتی برای او ایجاد بکنه. موردی که مطرح شد بیماری که سیویر دیکی ای داره، سنش پایین هست، 5 سالشه و وقتی که مراجعه کرده بیمارستان بر اساس وزنش پزشک معالج 170 سیسی سرم نورمال سالین یعنی معادل 10 سیسی پر کیجی برای هیدریشن اولیه‌اش آغاز کرده که کار کاملا درستی بوده. بعد از اون گفته شده که به علت شدت اسیدوز و خب حال عمومی بیمار که بد بوده نگران شدن و دوز بیکربنات سدیم برای بیمار تجویز کردن به میزان 10 سیسی و انسولین رو هم گفته شده که به علت هایپوکالمی اولیه کمی به تعویق انداختن. مسئله این هستش که ما بعد از 3 ساعت متوجه میشیم که بیمار بد حال شده، دچار تشنج و به دنبال اون احیا میشه و فوت میشه که این عارضه بیش از همه با این سناریو که گفته شد نشان دهنده ادم مغزی هست که یکی از عوارض بسیار کریتیکال درمان دیابتی کتوآسیدوز محسوب میشه و خیلی مهم هستش که یک فردی که داره یک بیمار مبتلا به کتوآسیدوز رو درمان میکنه نسبت به ادم مغزی آشنا باشه، علائمش رو بشناسه و ریس فاکتورهاش رو بدونه که منجر به مشکل برای بیمار نشه. بین ما در بیماران BKA در شرایط خاصی احتمال بیشتری داره که اتفاق بیفته. یک موردش بیماران سیویر دیکی یعنی هرچه شدت اسیدوز و شدت کتوآسیدوز دیابتی بیشتر باشه احتمال برین ادم رو بیشتر میکنه. وجود ازوتنی، بیوین بالا، PSO2 بسیار پایین و تجویز بیش از حد مایه به خصوص تجویز مایعات های فوتونیک و به دنبال اون کاهش سریع سدیم و قند خون و همچنین تجویز بیکربنات سدیم و سن بسیار پایین کودک جزو ریس فاکتورهای وقوع برین ادم در دیکی گزارش شده. بین دل علائمش به این صورت هستش که وقتی ما بیماری مراجعه میکنه در هر شرایطی که حالا خوابالوده هست که مقدار سطح هوشیاریش کاهش یافته هست درمان رو شروع میکنیم. در صورتی در سیر درمان علائمی از سردرد، بیقراری، کاهش هوشیاری ناگهانی یعنی سطح جی سی اس بیش از 2 تا 1 رو افت بکنه یا اینکه دچار علائم بالینی به صورت برادیکاردی، برادیپنه یا تنفس نامنظم یا افزایش بلاد پرشر بشه که تریاد کوشینگ هست یا وضعیت دکورتیکه یا دستربره ایجاد شه یا افت سچوریشن ایجاد شه، اینا از علائمی هستش که نشون دهنده وقوع برین دم در کودکه و انقدر کریتیکال هست این موضوع که ما اصلا نیازی به اثبات پاراکلینیکش و فرستادن بیمار به انجام سی تی اسکن نداریم و باید بلافاصله درمان شروع بشه که درمان شامل کاهش سرعت مایعی هست که به بیمار میدین، دادن مانیتور که به میزان معمولا نیم تا 1 گرم پر کی جی ما مانیتور میتونیم تجویز کنیم یا به جای اون استالین هایپرتونیک 3% میتونیم استفاده کنیم. بهترین در این شرایط سرتخت بالا آورده بشه در پوزیشن 30 درجه قرار بگیره و در صورت که جی سی اف بیمار خیلی کاهش پیدا کنه زیر 8 بشه مجبور میشیم که این توبه کنیم و بیمار رو تحت ونتیلاسیون مکانیک قرار بدیم. با توضیحاتی که خدمتتون عرض کردم گزینه الف که تجویز 170 سی سی مایه بوده درست بوده و برای احیای اولیه لازم بوده.
بله.
گزینه جیم هم که به تعویق افتادن شروع انسولین هست کار اشتباهی نبوده و میشه 1 تا 2 ساعت دیرتر شروع کرد و بهتر اصلا در ساعت اول هیچ انسولینی به صورت استات برای درمان دیگه استفاده نشد. یکی از ریسک فاکتورهای وقوع برین ادم شروع انسولین در ساعت اوله. بنابراین الف و جیم کار اشتباهی نبوده و تجویز بیکربنات سدیم یکی از علتی بود که خدمتتون از ریسک فاکتورهای برین ادم عرض کردم که در این بیمار نگرانی که پزشک پیدا کرده نسبت به شدت اسیدوز و بعد حالی بیمار منجر شده به اینکه بیکربنات رو تزریق کنه و به جهت اسیدوز مغزی ناشی از افزایش پیسته اوتو بعد از تزریق بیکربنات و تغییر شدید اسمولاریته داخل سی ان اس این بیمار دچار در واقع تشنج شده و به دنبال اون آپنه پیدا کرده.
خیلی ممنون. خیلی فرصت کم بود و شما خیلی مفصل هم توضیح دادید. ما حدود 1 دقیقه 1.5 دقیقه فرصت داریم. میخوام از خدمتتون بپرسم حالا با توجه به اینکه تزریق بیکربنات کار غلطی بود و اون آزمایشاتی که ما تو متن سوال داشتیم چه کاری رو باید اون پزشک ما انجام میداد؟
قطعا تجویز بیکربنات نباید انجام میداد و درمان دیکی طبق پروتکل میلواکی که معمولا درمان استاندارد دیکی در کودکان هست باید ادامه پیدا میکرد. به تدریج اسیدوز بیمار با در واقع تجویز اون طبق پروتکل میلواکی دهیدریشن بیمار رو که برطرف میکنیم و به صورت آهسته و تدریجی ظرف 48 ساعت که ما انسولین تراپی رو برای بیمار انجام میدیم معمولا به تدریج دیکی اسیدوزش برطرف میشه به سمت بهبود میره و حالا عمومی مریض بهبود پیدا میکنه. بیکربنات در مواقع بسیار نادر در دیکی استفاده میشه که اون موارد خیلی کریتیکالی هست که احیانا فردی که مراجعه کرده علائم حیاتیش به طور کل آن استیبل و پیهاش زیر 6.9 داشته باشه.
بله.
یعنی اصخایی میکنم آن استیبل و پیهاش زیر 7 داشته باشه یا اصلا در ابتدایی که مراجعه کرده پیهاش بیمار کلن زیر 6.9 بوده باشه و یا این که در حین درمان دیکی ما اسیدوز شدید همراه با هایپرکالمی داشته باشیم که با درمانهای دیگه درمان پاسخ نده. اینها مواردی هستش که ما در شرایط خیلی خاص در PICU و تحت نظر همکار فوق تخصص میشه با دوز خیلی کم بیکربنات رو تجویز کرد با رعایت احتیاطات، ولی تقریبا میتونم بگم که اغلب بیماران دیکی رو نباید بیکربنات زد و چون این اشتباه گاهی اوقات به طور ناخواسته از طرف همکارا ممکن اتفاق بیفته و منجر به آسیب برای بیمار بشه، کما اینکه تجربیاتش رو ما در بالین شاهدش بودیم، من خواستم که یه یادآوری در مورد ادم مغزی بکنی و اینکه اقدامات اولیه درمانی دیکی در اورژانس بیمارستان باید چه ملاحظاتی رو داشته باشه.
بسیار خیلی نکته کاربردی بود در اورژانس واقعا در خط اول که همکاران عموما پزشک عمومی هم دارن بیمار رو میبینن، ممکنه که به این بیماران بر بخورن و این چالش براشون ایجاد بشه که چه اقدامی بکنن. پس حواسشون باشه به این موضوع و بیکربنات رو تزریق نکنن. خیلی سپاسگزارم خانم دکتر از اینکه با ما همراه بودید. شب شما بخیر.
شب شما بخیر.
از همه شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم که با ما بودید. شب آینده هم ما رو دنبال بکنید و 30102 رو فراموش نکنید. شب آرامی داشته باشید. شاد در کنار خانواده و خدا نگهدار.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتباشه، حتی تو گل و ماسه.
سیما فیلم تقدیم میکنند.
من بادارم. نوی میرسل خان.
بادار.
من از شما خواستم چند تا گاو 30 سالی به ما بفروشید.
تو الان نمیدونی گاو 30 سال یک کشانسا بزنه داغونت میکنه؟
محمد رشنو، فرشته سرابندی، گاوه خداشناس، نیلوفر کوخانی، بیتا سحرخیز و هومن برق‌نورد.
بادار گاو مال تو و هر کی صدمه بزنم میاد یقه تو رو میچسبه.
یه پیرونیه دور شهر دور افتاده داره گاو 30 سالی میخره.
موقعی که شما تو شهرت میرفتی شهر بازی، من با این گاوا هم بازی بودم.
بادار هر شب ساعت 22 از شبکه 1 سیما.
سرمایه‌گذاری تولیدی یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم است. دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه‌گذاری برای تولید رو جدی بگیرند و دنبال کنند. کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
فرهنگ همدلی و پیشرفت، جهش تولید با سرمایه گذاری برای تولید.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی به نام حضرت حق، همراهان رادیو سلامت، سلام. اینجا غذا، سلامت، زندگی و خیلی خوش اومدید. ما از شنبه تا سه شنبه ساعت 11:05 همراه شما هستیم در شبکه رادیویی سلامت. این برنامه به مباحث مربوط به دانش تغذیه و صنایع غذایی می‌پردازه، پس لطفاً حتماً همراه ما باشید. ممکنه سوال شما موضوع امروز برنامه ما باشه، اما اگر اینطوری نبود میتونید سوالاتتون رو با ما مطرح کنید. پس سامانه پیامکی ما 30102 متعلق به شماست. امروز قراره به دانستنی‌های درباره شکلات شیری بپردازیم و همراه شدیم با خانم دکتر ندا کبیری، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه. خانم دکتر سلام، وقت شما بخیر باشه. به غذا، سلامت، زندگی خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. خانم دکتر، امروز قراره به بحث شیرین شکلات بپردازیمونم از نوع شیری. میشه در ابتدا به عنوان مقدمه بفرمایید که شکلات شیری از چه ترکیباتی تشکیل شده و اصلا تفاوتش با شکلات سفید چیه؟
بله حتما. شکلات در واقع میشه گفت شیری ترکیبی هستش از خمیر کاکائو، کره کاکائو، شکر، پودر شیر و گاهن در بعضی از اشل صنعتی از شیر تقلیص شده و از طعم دهنده ها که مخصوصا وانیل و یک سری طعم دهنده های طبیعی تشکیل شده. تفاوت اصلیش با شکلات سفید این هستش که شکلات سفید همونطور که از اسمش کاملا مشخصه به هیچ عنوان از خمیر کاکائو درش استفاده ای نشده و فقط از کره کاکائو، شکر و پودر شیر و یا شیر تقلیص شده استفاده میشه و به همین دلیل هستش که هم طعم کاکائو در شکلات سفید دیده نمیشه و هم رنگ قهوه‌ای مختص به خودش رو نداره.
بله خیلی هم عالی. خب اشاره کردیم به ترکیبات. در صنعت شکلات سازی معمولا از شیر تازه استفاده میشه یا نه از پودر شیر؟
در صنعت بیشتر از انواع پودر شیر استفاده میشه که گاهن چربی کاهش یافته دارن و یا اینکه بدون چربی. چرا از شیر تقلیص شده خیلی نمیتوان توی صنعت استفاده کرد؟ به این دلیل که شیر در واقع میشه گفت تقلیص شده اون پایداری و زمان ماندگاریش خب خیلی کمتره نسبت به پودر شیر و اینکه کنترل رطوبت محصول خیلی کار راحتی نیست وقتی که ما داریم از شیر تقلیص شده استفاده می‌کنیم و به خاطر اون بار میکروبی بالایی که داره و اون فرایند پیچیده ایمنی که مطرح هست توی استفاده از شیر تقلیص شده، خب خیلی صنعتگران عزیز نمیتوانن از شیر استفاده بکنن و پودر شیر با کیفیت خب علاوه بر اینکه طعم دهندگی خیلی خوبی میده به محصول، خب بافت رو هم خب خیلی تاثیرگذار هست.
پس میشه گفتش که توی کیفیت محصول تاثیر منفی نداره؟
خیر به هیچ عنوان، فقط نیاز به یک سری فرایندهای پیچیده‌ای هست چون شیر تقلید شده از نظر ایمنی و اون بار میکروبی به شدت ماده اولیه حساسیه و باید حتما طبق یک سری شرایط ایمنی و بهداشتی کاملا مطلوب مورد مصرف قرار بگیره.
درسته. خانم دکتر اشاره که داشتین حالا به مواد تشکیل دهنده، اون نوع چربی که استفاده میشه توی شکلات شیری حالا مثل کره کاکائو یا چربی گیاهی، اینا چه تأثیری بر کیفیت و سلامت این محصول دارن؟
بله خب استفاده از کره کاکائو در واقع میشه گفت اصلی ترین مورد هست در مورد فرمولاسیون اولیه شکلات. اما خب گاهن به دلیل یک سری شرایط اقتصادی عزیزان صنعتگر میان از جایگزین‌های کره کاکائو استفاده میکنن که من تفاوتش رو خدمت شما عرض میکنم. کره کاکائو خب نقطه ذوبش متناسب با نقطه ذوب دهان هست، 32 تا 34 درجه سانتیگراد و اون ساختار بلوری خاصی که داره باعث ذوب کامل و اون حالت ابریشمی شکلات در داخل دهان میشه و اون در واقع میشه گفت حس مخملی که ما از شکلات انتظار داریم رو کاملا میتونیم از کره کاکائو دریافت بکنیم. اما خب گاهن یک سری جایگزین ها تعریف شده برای کره کاکائو که با عنوان جایگزین های کره کاکائو، جانشین های کره کاکائو ما میتونیم توی شکلات هامون استفاده بکنیم که در این صورت دیگه نمیتونیم به این محصول بگیم شکلات. این محصول زمانی شکلات نامیده میشه که حتما از کره کاکائو استفاده بشه. زمانی که از جایگزین ها استفاده بشه با عنوان فراورده های کاکائویی مصرف خواهد شد، چون هم نقطه ذوبش متفاوته، هم ماهیت و نوع چربی که داره استفاده میشه متفاوته.
خیلی هم عالی. خب ما اینجا یه توقفی داشته باشیم، خانم دکترم یه استراحتی داشته باشن، اه. اما همراه میشیم با همکار خوبم خانم سارا اکبری، همکار گزارشگرمون که در سطح شهر رفتن و یک گزارش خیلی خوب برام تهیه کردن. بشنویم، برمیگردیم، در خدمت شما هستیم.
ممنون از شما.
درود بر شما، خیلی متشکرم. سلام میکنم حضور شما همکار خوبم، سلام به هم شنوندگان عزیز، شنوندگان پرپا قرص رادیو سلامت و کارشناس محترم حاضر در برنامه. صدای من رو از خیابان امامت میشنوید. خب کسانی که گذرشون به این خیابون افتاده باشه میدونن که مغازه های مختلف اینجا وجود داره. همین لحظه اومدم داخل یه مغازه فروش لباس و خانمی که اینجا هستن پشت پیشخانشون همینطور که من دارم میبینم یه کلمن آب سرد برای خودشون گذاشتن، همینطور چای و قند و آب نباتی که من دارم میبینم. خب سلام به شما.
سلام، وقتتون بخیر.
خدا قوت.
ممنون بشه.
درود بر شما. حسابی بساطی برای خودتون راه انداختید دیگه. هم آب خنک هست هم چای.
آره دیگه، یه موقعی هوا گرم می‌خوایم آب خنک بخوریم، ما پویسرش هم چای داغ می‌خوریم.
اصلا ایرانی ها چای ازشون جدا نمیشه.
احسن داره.
چایتون رو معمولا با چی میل می‌کنی؟
من اکثرا با آب نبات باشه یا مثلا با شکلات باشه. البته شکلات تلخ شیرین زیاد دوست ندارم.
اصلا اهل استفاده از شکلات هستی؟
خیلی کم.
فرمودی شکلات تلخ میل میکنید؟
آره، شکلات تلخ هم مثلا مصرفش بیشتره، چون که میدونم قند خون رو کم میکنه و وزنم یه خودی میاره پایین.
یعنی در کاهش وزن هم موثره؟
بله.
شکلات شیری چطور؟ استفاده کردین تا به حال؟
نه.
میدونی چه محتویاتی داره؟ از چه موادی تشکیل میشه؟
شیر و شکر. امکان داره مثلا وانیل بهش زده باشن. البته من شنیدم که تور شکلات ها اکثر از افزایش وزن داره، چاقی به وجود میاره، قند خون میبره بالا. برای من بیشتر سعی میکنم شکلات تلخ استفاده کنم.
درود بر شما. کارشناسان ما در برنامه حضور دارن، سوالی دارید ازشون بپرسید؟
آره، برای من سوال پیش اومده که چون دختر من شکلات تلخ زیاد مصرف میکنه، خواستم ببینم آیا مثلا ضرر داره براشون یا نه.
انشالله که پاسخ بگیریم. متشکرم از شما.
ممنون،
تنتون سالم، زنده باشید، خدا حافظ.
خسته نباشید، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از خانم اکبری عزیز و گزارش خوبشون. خانم دکتر، نکته هایی رو این مادر بزرگوار فرمودن، هم اشاره کردن به شکلات تلخ، اینکه حالا تصوری که دارن بر مبنای این هستش که شاید باعث کاهش وزن میشه، قند خون رو بالا نمیبره، و حالا تصوری که درباره شکلات شیری داشتن که باعث افزایش وزن میشه، قند رو بالا میبره، و سوالشون درباره مصرف دخترشون که شکلات تلخ میخورن. میشه بفرمایید اگر که نکته ای مد نظرتون هست؟
بله حتما. در واقع در موردی که این عزیز فرمودن در رابطه با کاهش اشتها، تا حدودی میتونیم بگیم که بله، به خاطر اینکه اون فلاونوئید هایی که توی شکلات تلخ وجود داره تا حدودی هورمون گرسنگی رو مهار میکنه و اینکه باعث افزایش هورمون های سیری میشه و این باعث میشه که خب بعد از مصرف مقدار کمی شکلات تلخ خب تمایل کمتری به خوردن خوراکی های پر کالری داشته باشیم و اینکه خب شکلات تلخ خب قند خون رو هم پایدار میکنه و به خاطر اون کم بودن قند مصرفی توی این نوع شکلات، خب اون کنترل قند و اون نوسانات قندمون خیلی راحت تر هست و وقتی که قند خون پایدار بمونه خب میل به میان وعده‌های شیرین و پرکالری هم به تبع کمتر خواهد بود. افزایش متابولیسم هم همینطور، اون کافئین و یک سری مواد موجود توی کاکائو هم نرخ متابولیسم پایمون رو بالا میبره و توی سوزوندن کالری هم به شدت موثره و خب در واقع میشه گفت تأثیرش هم توی طولانی مدت به خوبی دیده میشه. خب در کنار تمام اینها بهبود خلق و خو رو هم ما داریم که شکلات تر خب یک سری هورمون ها رو ترشحشون رو تسریع میکنن
بله.
مثل سروتونین و مثل اندورفین ها که استرس و اون میل عصبی به غذا خوردن رو کاهش میده و به خاطر و همونطور که خودتون میدونید استرس یکی از دلایلی هستش
بله.
که موجب
پرخوری
میشه بله. و میتونم خدمت شما عرض بکنم که در شکلات تلخ تلخ بالای 70% فیبر محلول وجود داره که میتونه احساس سیری رو به خوبی کنترل بکنه.
خیلی هم عالی. خب از شکلات تلخ بریم سر موضوع خودمون، همون شکلات شیری. خانم دکتر میشه توضیح بدید به ما که طعم دهنده ها و افزودنی های موجود در تولید شکلات شیری به چه صورت هستن؟
بله، توی شکلات شیری در واقع میشه گفت ما میتونیم از طعم دهنده های مختلفی استفاده بکنیم که تداخل طعمی با شکلات شیری ما نداشته باشه. مثال وانیل یکی از بهترین طعم دهنده ها هست که میدونم خیلی به ذائقه اکثر ما ایرانی ها خیلی خوش هست. این اسانس، این طعم دهنده اسانس وانیل هم میشه به صورت طبیعی توی شکلات شیری استفاده بشه، هم به صورت مصنوعی که با عنوان وانیلین میتونیم ازش استفاده بکنیم. ما میتونیم علاوه بر وانیل خب از یک سری طعم دهنده های میوه‌ای هم استفاده بکنیم که اون هم میگم با توجه به نیاز مصرف کننده و با توجه به اون نیاز بازار هستش که صنعت میاد این موضوع رو در نظر میگیره. در مورد افزودنی
بله.
که حالا بخوام خدمت شما عرض بکنم، خب ما احتیاج داریم به یک سیالیت در واقع میشه گفت یا یک روان بودن در شکلات های شیریمون که میایم از لستین استفاده میکنیم.
خیلی
و خب گاهن هم شاید خیلی براتون جالب باشه خیلی کم ما میتونیم از نمک استفاده بکنیم توی شکلات. بله در شکلات های شیری، چون نمک ها در واقع میشه گفت تشدید کننده طعم هستن و در واقع اون آزادسازی طعم رو توی شکلات برای ما خیلی راحت تر میکنن. و از یک سری از آنتی اکسیدان ها که خب توکوفرول ها میتونیم استفاده بکنیم توی شکلات ها. خب خیلی فکر میکنم به خاطر اون باهوش بودن مصرف کننده های عزیزمون خیلی به این موضوع دقت میکنن که ما میتونیم خیلی راحت از انواع آنتی اکسیدان ها برای کنترل اکسیداسیون، برای کنترل چربی ها توی محصولمون استفاده بکنیم.
خیلی عالی. چه اشاره جالبی بود، همیشه ردپای نمک در میان هستش.
بله،
پس در
بله،
مواد غذایی ما
بله.
خانم دکتر حالا که به طعم دهنده ها و افزودنی ها اشاره کردین، درباره فرایند تولید شکلات شیری هم میگین، چون حتی حالا اون دوست عزیزی که در گزارش ما بود تصورشون این بود که فقط شکر و شیر هستش و شاید چیز دیگه ای نباشه، این فرایند تولیدش رو هم بفرمایید ممنون میشم.
بله حتما. فرایند تو شکلات شیری در واقع میشه گفت، حالا من در اشل صنعتی خدمت شما عرض میکنم، خب چند مرحله داره.
بله.
مرحله اولش که هر کدومشون به طور کامل به هم مرتبط هستن و تحت شعاع قرار میدن هم دیگر رو. مورد اولش این هستش که این مواد اولیه به خوبی با هم میکس بشه، شیر خشک، شکر و حالا سایر مواد پودریمون و حتی روغن، اون امولسیفایری که ما داریم توی این محصول استفاده میکنیم، اون فرایند مخلوط شدنمون به خوبی انجام بشه. و بعد از اون، بعد از اینکه این مواد به خوبی با هم دیگه مخلوط شدن، باید وارد فرایند آسیاب شدن بشه، چون که ما احتیاج داریم که اندازه ذراتمون به حدود 18 تا 25 میکرون برسه. بعد از فرایند آسیاب احتیاج داریم به اینکه اون آزادسازی طعم در واقع میشه گفت شکلات شیری، اون احساس دهانی خیلی خوب ما از این محصول دریافت بکنیم که
درست.
اون هم ملزم به فرایندهای خاص خودشه. برای مثال ما یک فرایندی داریم با عنوان فرایند کنچ که این فرایند کنچ ساعتها طول میکشه، تحت یک شرایط خیلی آرام فرایند میکس انجام میشه که اون آزادسازی طعم به نوبه خودش به خوبی انجام بشه و